با سلام به شما هموطنان و همزبانان عزیزم، امروز دوشنبه است، 27 تیر ماه 1401، برابر با 18 ماه جولای 2022 که قرار شد به اتفاق شما در مورد اوضاع منطقه یک گفتگوی داشته باشیم. البته در این چند روزه بیش از پیش اتفاقاتی که قابل بحث هستن افتاده، از جمله سفر آقای بایدن که راجع به اون صحبت میکنیم. هر شود به خدمت شما. الان اگر برگردیم به بهار ایران، به سال 1357، در اون موقعی که عرضم به خدمت شما، تحلیلی که داده شد این بود که ابرقدرت‌های جنگ سرد، اونها که به اصطلاح در اون موقع روسیه شوروی در شرق و تمام شرکا و امریکا در غرب و تمام شرکا بودن، اینها مدتی است که در حال کوچک شدن و کاسته شدن و ناچیز شدن و عرض شود که بی‌موضوع تر شدن به عنوان یک ابرقدرت هستند. این ادامه پیدا کرد تا زمان عرض شود که سالهای 1357 و اون هول و هوش که فروپاشی فیزیکی و سقوط عرض شود که روسیه شوروی یک موردی پیدا کرد که تسریع بشه و اون حملش بود به افغانستان. این رو بایستی که به یاد شنوندگان و بینندگان عزیز به خصوص جوانترها بیارم که اون موقعها ارتش شوروی رو آنچنان ازش یاد میکردن که از اینجا تا اونجای دنیا میتونه قشون کشی بکنه و بسیاری چیزهای دیگه، ولی در خود امریکا اون حزبی که گویا بایستی که حزب پیشرو می بود که بتونه به اصطلاح کمونیسم بین الملل رو مدیریت بکنه، در داخل یک بحران‌های بسیار عظیمی رو باهاش مواجه بود که مثل هر قدرت دیگه‌ای که پایه‌های استبدادیش لاجرم متزلزلتر میشه و پایه‌های پشتیبانی مردمیش لاجرم در اثر مرور زمان هی کمتر و کمتر میشه، اون پشتیبانی‌هایی که مردم اون به اصطلاح حاکمیت، اون مشروعیتی که از پشتیبانی مردم باید داشته باشه رو به علت استبداد و تمامیت خواهیش کمتر و کمتر میشه. این قدرت‌ها، این استبدادها نیاز پیدا میکنن به بحران. این چیزیست که باید همیشه یادمون باشه، الانم به وضوح میبینیم در کشور خودمون و در سایر نقاط دنیا. اون رو خواستن مدیریت بکنن با از جمله حمله به افغانستان که با اون شکست به اصطلاح مسخره‌ای که پیدا کردن از افغانستان خارج شدن و بعدم اون آقای گورباچوف مجبور شد، نه اینکه به اصطلاح خیلی دلش سوخته باشه واسه آزادی‌هایی که بی سابقه بود در روسیه شوروی، پاراستوریکا و عرض شود که اینجور مسائل رو مطرح کرد و حقوق بشر رو مثل از اون آقای کارتر مطرح میکردن، این حرف ها مجبور بودن زیر فشار افکار عمومی دنیا و افکار عمومی منطقه و کشورشون مجبور بودن مسائل رو مطرح بکنن. اون همون اون باعث شد که باز بشه محیط یک مرتبه و اصلا اون کاخ پوشالی موریان خورده امپراتوری روسیه شوروی اونجوری یه مرتبه مثل یک حبابی منفجر بشه. اون حمله شوروی به افغانستان مقدمه شد، مقدمه افول و نزول ابرقدرت غرب هم باز توی منطقه ما رقم خورد و اون این که آقای از جمله آقای برژنسکی، مشاور امنیتی کاخ سفید، فیلماش در یوتیوب و سایت من هست میتونید ملاحظه بکنید، رفتش به افغانستان با به قول خانم بی‌نظیر بوتو با پول عربستان سعودی، با پشتیبانی پاکستان، به خصوص اطلاعاتی امنیتی نظامیاشون، و با عرشبت که اطلاعات انتلیجنس غرب به خصوص امریکا، اون القاعده درست شد و افتاد به جون کشور افغانستان. خب میگم که پایه های افول و نزول و به اصطلاح انقباض امریکا در اون موقع شد. چرا؟ بیشتر شدن، شتابگیرتر شدنش البته. چرا؟ برای اینه که اون منجر شد به حملات 11 سپتامبر، حملاتی که گفته شد بیش از 100 150 200 هزار دلار بودجه نداشت، ولی میلیاردها دلار ضربه زد به اقتصاد غرب، به خصوص همین امریکا، به اونطوری که الانه در این مسائل امنیتی اطلاعاتی به اصطلاح شاهدش هستیم در فروگاه ها و در جاهای دیگه و در پشت پرده. الانه اون بودجه تخریبی که آقای بایدن داده به کاخ سفید در مورد بودجه نظامیش بسیار بیشتر از حتی بودجه ترامپ هم هست. این بسیار قابل توجهه که سابقه نداشته که این مقدار پول هزینه بشه برای تخریب و جنگ و جنگجویی و عرشبت که قدرت مداری. خب این نمیتونه ادامه پذیر باشه، همونطور که در روسیه شوروی ادامه یاب نبود. خب حالا اون حملات 11 سپتامبر اتفاق افتاد و بعدم که آقای بوش پسر حمله کرد به افغانستان و دیدیم که با چه افتضاح فاجعه آمیزی اونجور مجبور شد در آگست، همین ابتدای حکومت آقای بایدن، چجور فرار رو برقرار ترجیح داد. بعد از اون مسئله حمله به عراق بود که باز دوباره با دروغگویی اطلاعاتی امنیتی های امریکا و مطرح کردن اون توسط آقای کالین پاول در سازمان ملل زمینه حمله رو فراهم آوردن به عراق. دیدیم که اون ظفرمندی و اون کبکبه و دبدبهی که به خودش میگرفت آقای بوش، اون عجب حباب شکننده عظیمی بود که چجور ترکید و چجور آبروشون رفت، به خصوص برای پیدا کردن اسلحه کشتار جمعی در عراق که میلیون ها دلار صرف فقط همین یه موضوع کردن اونا که اینجور آبروشون نره و رفت، برای اینکه چنین چیزی آخه وجود نداشت، همش دروغ ساخته و پرداخته اطلاعاتی امنیتی ها بود. و البته بسیاری از کارخانه ها و شرکت های فراملیتی قدرت های غیر دولتی اسلحه سازی هم البته پشت این چنین ماجرایی بودن. خب حالا این همین جور نزول کرد و افول کرد و رسیده به اینجایی که رفته در سوریه، اون افتضاح به بار آورده آقای امریکا، رفته در لیبی همین جور و در سایر جاهای دیگه که اصلا یه حالت فلجی بهش دست داده که به یکی از کشورهای خاورمیانه حمله بکنه، بخصوص به یک کشوری مثل کشور ایران که خواب و هوا و هوسش رو داشتن در همون سال 1358 و همون موقع ها، بعد از اون بهانه گروگانگیری و حمله عراق و اینجور چیزها، ولی دیدیم که موفق نشدن. یکی از دلایل بسیار بزرگ، شواهد بسیار واضح افول و ناتوانی ابرقدرت غرب به طور کلی و به خصوص امریکا در حال حاضر در آنچه که مربوط به کشورهای منطقه ما میشه، عدم قدرتشون برای ساختن بدیل‌های وابسته است. اونی که دارن و دارن سفت و سخت حمایت میکنن که نریزن از هم نپاشن، به خصوص با موج انقلابی که در بهار ایران شاهدش بودیم که میرفت که دیکتاتوری‌های منطقه رو هم به اصطلاح بر بیاندازه، که حمله عراق به قول خود صدام، من اون موج انقلاب ها رو که می اومد حکومت های شما رو از بین ببره رو برگندونم از کشورتون، مطالبه می کرد از اونا که کویت رو بهش بدن یا پول بهش بدن یا چطور، که دیدیم که خود صدام هم چجور قربانی خشونت گستری های خودش شد. حالا برمیگرده به امروز و عدم وجود کوچکترین قدرت این آقایی که گویا بایستی که ابرقدرت امریکا باشه در ساختن بدیل وابسته برای ایران. از همون 40 سال پیش چند تا از این کنگره های آنچنانی درست کردن، از اون سامیت ها و نشست ها و عرشبت که جلسات بین المللی آنچنانی درست کردن، از اون جنسی که برای عراق و افغانستان و لیبی و سوریه و غیر و زالک درست کردن و چند تا از اونا رو به شکلهای مختلف به اسمای مختلف آوردن جلو و به هیچ جایی نرسید و الان میبینیم که با تهی دستی کامل به چیزی که متشبث شدن از اون بیشتر نتونستن بسازن این آقای رضای پهلوی است که نه تنها آبروی خودش رو میبره هر بار حرف میزنه، بلکه آبروی سایر اپوزیسیون رو هم میبره، به خصوص و به شدت اون کسانی که به خودشون اعتماد ندارن، اعتماد به نفس فردی ندارن، به ملتشون، به من و شما و دیگران اعتماد ندارن، اعتماد به نفس ملی ندارن و میگن که بله ما حالا سلطنت طلب نیستیم ولی به هر حال راه حل از طریق آقای رضا پهلویه. اونا چقدر آبروشون رفته و میره و چقدر خودشون نمیدونن با این به اصطلاح مصلحت طلبی هایی که راه انداختن چجور خودشون رو بیمایه و بی‌اعتبار کردن بعد از بعضیشون سالیان سال مبارزه و تلاش در به اصطلاح مخالفت و مبارزه با قدرت‌های داخلی در ایران. خب حالا این آقایی که ابرقدرت بود، رئیس جمهورش که به اصطلاح شخص اول مملکت هستش در این کشور، موقعی که انتخابات مبارزات انتخاباتیش بود عربستان رو به خاطر جنگ لیبی و بقیه چیزهایی که هست از جمله به اصطلاح قتل فاجعه آمیز آقای قاشقچی در سفارت عربستان در ترکیه، اون ملقب کرد این کشور رو به منفور و پست. حالا همین کشور منفور و پست آقای بایدن به قول معروف سرش گذاشته جلو پاش و مجبور شده که بره به اون کشور تا اونا رو به اصطلاح یه جوری بتونه راضی بکنه به اینه که یه کمی ملایمت و نرمی نشون بدن در مورد سیاست‌های بین‌المللی امریکا به خصوص در منطقه. حتی همین چند هفته پیش آقای بایدن اعلام کرده بود که با محمد بن سلمان ملاقات نخواهد کرد. دیدیم که همچی چیزی اتفاق نیفتاد. این روابط امریکا و عربستان که از زمان آقای اوباما شروع به اصطلاح تیره و تار شدن گذاشته بود، باز به خاطر جنگ لیبی، در زمان آقای ترامپ هم همینجور، دیگه در زمان آقای بایدن دیگه شده بسیار بد، به خصوص با اون موضع‌گیری هایی که باز دوباره میگم تحت فشار افکار عمومی دنیا، به نظر من بزرگترین ابرقدرت دنیا افکار عمومی دنیا هستند، از جمله افکار عمومی منطقه و به خصوص افکار عمومی ما ایرانیان در داخل و در خارج ایران در سراسر دنیا به صورت پناهندگان و مهاجرینی که ما هستیم الان. خب زیر اون فشار مجبور بود آقای بایدن در مورد قتل قاشقچی ابراز نظر بکنه. خب حالا نه اینکه خودش خیلی کاملا پاکدامن هستش در مورد تجاوزها به حقوق بشر و این یک چیز مسخره‌ای شده که این آقا یه موقعی زورش میرسید آقای امریکا، در برمیگرده به زمان کندی، حتی برمیگرده به زمان کارتر که با اون به اصطلاح شعار و مبارزات انتخاباتی حقوق بشر اومد و انتخاب شد آقای جیمی کارتر، ولی خودشون هزار جور تجاوزهای کوچک و بزرگ رو در سراسر دنیا و از جمله در داخل کشور خودشون به سلطه بران روا می‌دارن. خب حالا این آقا که دیگه واضح شده محمد بن سلطان بر اساس این ارزم به خدمت شما تحقیقات اطلاعاتی امنیتی که این CIA اداره جاسوسی امریکا کرده، دیگه محرز شده که خود این بن سلمان بوده که دستور داده که اون آقای قاشقچی رو، اون رسانه‌گر پاسپورت امریکایی عربستانی داشت، در سفارتش اونجور تکه تکه بکنن ظاهرن و قد برسونن، ولی نتونستن به اصطلاح دست به ترکیب این آقا بزنن و به اصطلاح کاری باهاش بکنن. برای اینه که میگم خودشون دامان بسیار ناپاکی دارن. از جمله آقای بایدن اومده تو عربستان سعودی و گفته که در مورد مسئله قاشقچی صحبت کرده. آقای محمد بن سلمان هم اومده گفته که شما لطفاً صحبت زیادی نفرمایید، برای اینی که خودتون هم در مورد اون زندان‌های ابو غریبی که در عراق بود، فیلم‌ها و عکساش اومد بیرون که چه فاجعه ضد حقوق بشری رو راه انداخته بودید، و از جمله گفتش که در مورد اون خانم شیرین که خبرنگار و رسانه‌گر شبکه الجزیره بودش در فلسطین به دست اسرائیلیا کشته شد، راجب اون هم شما لطفاً یه فرمایش بفرمایید. اگر قراره که این قتل‌ها محکوم بشه، چرا به اسرائیل جرأت نمی‌کنی حرفی بزنی؟ این در حالی است که آقای بایدن خودش رو یک صهیونیست معرفی کرد، گفت من از اولین سفرم که حدود سالهای 1970 در اون دهه بود به اسرائیل، خودم رو یک صهیونیست خواندم، و تکرار کرد دوباره آقای بایدن که الانم دوباره با افتخار خودش رو یک صهیونیست خواند. حالا صهیونیست به چه معنی؟ به این معنی که یک گویا یک قوم برتری هستن، آنجور که تورات به اصطلاح تأویل میشه و تفسیر میشه که یهودیان قوم برتر هستن و باید هژمونی و سلطه داشته باشن بر تمام اقوام دیگه و البته به زور، و جنگ روانی که اسرائیل تونسته راه بندازه این هستش که صهیونیسم مساویه با کلیمی بودنه، مساویه با اسرائیلی بودنه، در صورتی که میدونیم که بسیاری از کلیمیان به خصوص در داخل خود اسرائیل با این سیاست‌های خشونت آمیز و قدرتمدار دولت‌هایی که از یکی بعد از دیگر میان در اسرائیل مخالف هستند، و به خصوص اون رژیم آپارتایتی رو که راه انداخته این حکومت اسرائیل رو پذیرا نیستن و نفی میکنن. خب حالا این برتری طلبی و بلکه سروری طلبی که این رژیم صهیونیستی و به طور کلی اندیشه صهیونیسم تعریف میکنه برای خودش، منحصر به ایشون نیست، منحصر به یک قدرتمدار نیست، یک چیز مشترکی است در تمام قدرتمداران، همونطور که این آقایونی که در کشور خودمون حاکم هستن متاسفانه میگن که شیعه چطور برتری داره و نمیدونم تمام اون مهملات و خرافات دینی رو که تو کله بعضی از این مردم کردن، که البته خوشبختانه با رنسانسی که در اسلام داره اتفاق میفته و افتاده داره اینا کمرنگتر و کمرنگتر و کم اثرتر و کم اثرتر میشه، همونجور با اندیشه های غیر دینی مثلا کمونیسم در روسیه استالینی یا در چین ماویستی یا حتی در اندیشه لیبرالیسم کور و خشن به اصطلاح نئولیبرال های غربی به خصوص امریکا، که مثلا نمونهش همین آقای جان بولتون هستش که از جمله کسانی هستش که برای مشروعیت دادن به فرقه رجویان رفته بود اونجا و سخنرانی کرده بود همین چند سال پیش، و در یک مصاحبه همین چند روز پیش که باهاش کردن در مورد کودتای انتخاباتی که در 6 ژانویه 2020 انجام شده بود در امریکا، ایشون در مورد کودتا نظر داد که حالا دارم مدارکشو جمع میکنم که بذارم تو سایتم و تو کانال یوتیوبم، واضح در جواب آقای خبرنگار CNN گفتش که کودتا رو اینجوری نمی کنن که این آقای ترامپ میخواست بکنه، من کودتاهایی رو مدیریت کودتاهایی در جاهای دیگه دخالت داشتم. یعنی چی؟ یعنی اینه که اون اتفاقاتی که در مثلا برزیل افتاد، اون اتفاقاتی که در جاهای دیگه دنیا اتفاق میفته، اینا لازم میبینن که اون خشونت گستری ها را انجام بدن. در مورد اون آقای رئیس اسبق CIA هم فیلمش رو باز هم توی سایت هم اینا رو در یک مجموعه تهیه دارم میکنم که بذارم. اون رسانه‌گر فاکس نیوز که ازش پرسید که در مورد دخالت امریکا در انتخابات در کشورهای دیگه، گفت آیا شما میکنید؟ یعنی ما امریکایی هم میکنیم، ازش پرسید و اون جواب داد که خب بله میکنیم، ولی البته به خاطر یه دلیل خوب برای پیشبرد دموکراسی. اینم یه نفر دیگه. باز یه نفر دیگه همون آقای کالین پاول که رسما اعتراف کرد که در مورد دوباره در روز هفتم ژانویه 2020 با مصاحبه زنده در CNN گفتش که ازش پرسیده شد که این دشمنان ما، از جمله ایران هم اسم برده شد، وقتی که این فیلم‌های حمله به کنگره آمریکا رو نگاه می‌کنن چی فکر می‌کنن؟ آقای پاولان فی‌البداهه و به سرعت جواب داد: باورشون نمیشه که ما داریم این کارو با خودمون میکنیم. یعنی در واقع همون بی‌ثباتی سازی ها، همون بحران سازی ها، همه اون کارهایی که آقای ترامپ و شرکا، از جمله شرکاش، در اون سامانه نظامی انتظامی امنیتی اطلاعاتی که داره، الان گفتن که اون توییت هایی که در کاخ سفید رد و بدل شده در مورد اون کودتا، اونو نظامی انتظامی ها، اطلاعاتی امنیتی ها، اونو پاکش کردن، دیلیتش کردن. خیلی جالبه که اونا که گویا بایستی که بی‌طرف باشن، پشتیبانی کردن از آقای ترامپ و حالا دسترسی به اون اطلاعات رو در این کمیته که داره کودتای انتخاباتی 6 ژانویه امریکا رو داره رسیدگی میکنه، در دسترسشون قرار نمیگیره. در نتیجه این برتری طلبی و سروری طلبی منحصر به اسرائیل نیست، منحصر به عربستان نیست، منحصر به امریکا نیست، منحصر به این آقایونی که بر کشور ما حاکم هستن نیست. در چین و در عرضم به خدمت شما روسیه و جاهای دیگه دنیا هم دیده میشه و این در واقع تقابل قدرت ها، همه قدرت ها در مقابل ما مردم هستش و اون با جنگ روانی هستش که مدیریت میشه و اون جنگ روانی خوشبختانه جنگی است که ما مردم وسیله دفاع پیروزمندانه از خودمون رو در اون در اختیارمون هست. الان داریم با چند تا از اینها در خدمت شما عزیزان داریم فعالیت‌های رسانه‌ای می‌کنیم برای احقاق حق مطلع شدن و مطلع کردن و امیدوار هستیم که شما عزیزانی که مخاطب عزیز من هستیم برای این عرایزم، در انتشار این مطالبی که اگر به نظرتون درست میاد، اون حق رسانه‌گری رو که برگردن همه ما هست احقاق بفرمایید، آنطور که در سال 1388 عنوانهای بزرگ ارزم به خدمت شما مطبوعات مهم دنیا بود: هر ایرانی یک رسانگر، هر ایرانی یک رسانگر. و این هستش که میتونه اون ابرقدرت بزرگ دنیا، یعنی افکار عمومی رو، چه در داخل ایران، چه در منطقه و چه در تمام دنیا، از جمله در اسرائیل، حتی از جمله در امریکا و انگلیس و روسیه و چین، حتی پشتیبان جنبش‌های ما بکنه در منطقه و از جمله پشتیبان جنبش‌های ما بکنه در داخل ایران، که جرأت نکنن اون زورمداران و قدرتمدارانی که همیشه بی‌ثباتی ایجاد کردن و قدرت‌های وابسته رو سر کار گذاشتن و پشتیبانی کردن در کشورهای چون کشور ما، دیگه در این کارشون ناتوانتر و فلجتر بشن. خب حالا اتفاق دیگه‌ای که افتاده اینه که اسرائیل قبلاً کارهای کثیف کلان خودش رو به دست امریکا انجام میداد در منطقه، اون قشون کشی ها و اون به اصطلاح جنگ و جنگ طلبی ها و بقیه کارهای دیگه که در اون اشل های بزرگ در منطقه و در دنیا به نفع قدرتمداران از جمله و به خصوص در اسرائیل انجام می شد و خود امریکا انجام می داد. ولی حالا همطور که عرض کردم با افول ابرقدرت امریکا دیگه توانا نیست. عرض کردم مسئله اتفاقی بود که بعد از 20 سال در افغانستان افتاد براش، مسئله عرض کنم که عراق و لیبی و سوریه و اینجور چیزا هست، و اینه که خودشو کاملا بی قدرت میبینه، بی توان میبینه در مورد به اصطلاح اون کارهایی که ظرف دهه ها و صده های گذشته در فتنه هایی که در دنیا انجام دادن. حالا هم که دستش زیر سنگ آسیاب چین هستش به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی که همینجور داره بزرگتر و بزرگتر میشه و نقش امریکا رو در دنیا داره زیر سوال میبره. از یه طرف اون کشورهایی که به عنوان بریکس شروع شدن و دارن تلاش میکنن یک به اصطلاح ائتلاف اتحاد اقتصادی رو در مقابل امریکا فراهم بکنن، چون اروپا اتحادیه اروپا موفق نبوده تا حالا، اون داره میاد. از یه طرف اون رمز ارزهای مجازی مثل بیت کوین و چیزهای دیگه ای که داره میاد که این سیستم بانکی رو ممکنه بتونه دور بزنه و یه جورایی بیفته دست خود ما مردم، اونها داره میاد. الان ببینید در سراسر دنیا ارز رسمی در سراسر دنیا دلار هستش. شما میخواد خرید و فروش بکنید، نفتی، چیزی، اسلحه، اینجور چیزها، اونو با دلار صحبت میشه راجبش. یکی از دلایلی که منجر شد به کودتا علیه آقای بنی صدر این بود که ایشون نظر داشت که دلار رو بایستی که برداشت، حذف کرد از این باجی که از تمام دنیا میگیره، رانتی که از تمام دنیا میگیره، مفت و مجانی داره به اصطلاح این همه منفعت میبره از اینه که تونسته با قدرت خودش دلار رو بکنه ارز رسمی در سراسر دنیا. و میخواست که آقای بنی صدر میخواست از به اصطلاح سبد ارزی استفاده بکنه برای پرداخت نفتایی که ما صادر میکنیم، که البته باز دیدیم که نتونست ابرقدرت امریکا اون رو بر بتابه. یادتون باشه که از حکومت موقت وقتی که در با کارکنان سفارت امریکا قبل از گروگانگیری صحبت میکردن، مأمور سفارت امریکا میگفتش که به آقای بنی صدر نبایستی که هیچ مقام و موقعیتی داده بشه، برای اینه که ایشون تفکراتی که در مورد اقتصاد داره، ایده های اقتصادی که ایشون داره بسیار خطرناک هست. حالا مثلا اون آقای جاسوس امریکایی تو سفارت امریکا که با مأمور ایرانی داشت مذاکره میکرد میگفتش که نظرات اقتصادی آقای بنی صدر بسیار خطرناک است، یعنی برای مردم ایران خطرناک است یا برای جیب مبارک آقای ابرقدرت امریکا که منافع ملیش رو هزارها کیلومتر برتر در وطن ما، در خاک و زیر خاک و روی خاک و آب و زیر آب ما، کشور ما داره به اصطلاح با پررویی مطالبه میکنه. خب حالا میبینه اسرائیل که دیگه امریکا اونجوری نمیتونه مثل سابق منویات صهیونیسم رو یا قدرت‌های منطقه رو به خصوص اسرائیل رو در پیش بردش بتونه به اصطلاح یک مدیریت مفیدی داشته باشه. در نتیجه میخواد چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ اطلاعاتی و چه به لحاظ عرشبت که سیاسی، جای خالی امریکا رو پر کنه. یکی از دلایل اصلی سفر آقای بایدن به منطقه بنا به گفته خودش این هستش که جای خالی امریکا احساس میشد در منطقه و اومده بود به قول خودش که پیشگیری بکنه که این خلأ رو، این جای خالی رو چین و روسیه پر بکنن. کما اینکه آقای بن سلمان، محمد بن سلمان تهدید کرده بود که میره مثلا سوی روسیه و از اونا اسلحه میخرن و بقیه چیزهای دیگه که میدونید. در نتیجه خب حالا موفق شده اسرائیل تا حد زیادی، بله، به نقشه اسرائیل در زمان انقلاب سال 1357 نگاه بکنید و بعد از کودتای خرداد 1360 تا امروز ببینید که مرتب گسترش پیدا کرده. به نقشه اسرائیل، نقشه ژئوپلیتیک اسرائیل، پلیتیکال یا سیاسی نظامی اسرائیل بنگرید که یک حلقه آتشی شده به دور کشور ما و روابطش با کشورهای عربی هم جور داره بهتر و بهتر میشه. اونا دیدن که در اسرائیل دیگه اون فلسطین کافی نیست به عنوان دشمن، هر قدرتی هر استبدادی محتاج دشمن هستش، میدیدن که فلسطین به تنهایی براش کافی نیست، در نتیجه یک به قول برایشون در بهشت باز شد و رژیم ولایت مطلقه افتاد در دامان اسرائیل که میگفتش که راه قدس از بغداد است. یعنی آقای خمینی و شرکا میگفتن که باید اول بریم در جنگ عراق صلح و نپذیرفتیم که بغداد رو فتح بکنیم و از اون برم بریم اورشلیم و قدس رو فتح بکنیم، که دیدیم که چه فتح و فتوحاتی شد، که دیدیم که الان اسرائیل به کجا رسیده که زیر گوش ماست، الان در داخل خاک ما و در خارج اون عملیات تروریستی که علیه هموطنای ما انجام میده فرقی نمیکنه، حتی اگر که توی به اصطلاح سامانه های نظامی انتظامی اطلاعاتی هستن، اون مربوط به دولت اسرائیل نیست که اونها را حذف بکنه و تصمیم بگیر راجبش، اون مربوط به خود ما مردم ایران هست که در مورد این خائنین به وطنمون تصمیم بگیریم. ولی اونم میبینه که شاید کافی نباشه، داره سعی میکنه، زمزمه هاش هست. اون آقای نفتالی بنت گفتش که باید که سر اختاپوس رو بزنیم و به جایی که با حماس و با حزب الله و اینا بجنگیم، بایستی که با خود ایران بجنگیم، و اینم میشه کمال مطلوبی که مال رژیم ولایت مطلقه هست. از خدا میخواد که بیان یه سایتی، یک پایگاهی، یه پادگانی، یک به اصطلاح انبار موشکی و پهپادی جایی رو بمباران بکنن، رسما توسط به اصطلاح ارتش اسرائیل باشه، اونام که دیگه به قول معروف جیغ بنفش بکشن که آی حمله کرد اسرائیل، رو بتونن با بهانه های بیشتر بیان تو خیابونا و تو زندان ها همون بهانه‌ای که در فاجعه دهه 1360 به دستشون داده شد که در اوج اون در سال در تابستان 1367 بود رو دوباره بخوان انجام بدن. در نتیجه کاری که ما میتونیم بکنیم اینطور نیستش که یه تحلیلگر نظارگر منفعل بی دست و پا باشیم. من، شما، همه ما با یاداوری این مهم به خودمون که همه این جنگ ها، جنگ به اصطلاح فیزیکی، چه قشون کشی از نوع حمله به افغانستان و عراق، چه قشون کشی از اونی که الان توضیح دادم مثل بمباران و موشکی چیزی بفرستن به پایگاه های نظامی ایران، موشکی و پهپادی ایران یا مراکز هسته‌ای ایران، اینا یک جنگی هستش که جنگ روانی مادر این هاست، جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی جنگی هستش که ما مردم در اون میتونیم از خودمون پیروزمندانه دفاع بکنیم، و اون دفاع بجز با احقاق حق نیست. حالا یه چند تا رو بذاریم، حالا همه حقوق رو نمیگیم بذاریم کنار، ولی از یه چند تاش فقط اسم ببریم: یکی حق استقلال، یکی حق آزادی، یکی حق مطلع شدن، یکی حق مطلع کردن. اگر که کسانی زحمت میکشن، وقت میذارن، انرژی میذارن، مطالبی رو با حقوق مداری، با حقوندی در اختیار شما میذارن، بدون وابستگی به خارجی و به قدرت‌های داخلی، البته همینطور در اختیار تهیه میکنن و در اختیار شما با حسن نیت کامل، با عشق به وطن تهیه میکنن و در اختیار شما میذارن، شما لااقل این زحمت رو به خودتون بدین که اون رو در میان دوستا و آشناها و همکلاسیها و همکاران و خانواده و فامیل و بستگان خودتون منتشر کنید. مردم سالاری یک فرهنگه، یک شیء نیست که آقای اسرائیل بخواد وارد بکنه به کشور ما. اصلا مردم سالاری نمیخواد در کشور ما برپا بشه، چه برسه به این که پویا بشه. در نتیجه این فرهنگ مردم سالاری با آگاه شدن و آگاه کردن پیش نیازشه و اون وسایلش دست همگی ما هست. امیدوارم که تا وقتی که این امکان برای ما هست، تا وقتی که این به اصطلاح سلامت یک پارچگی کشورمون هست، اون رو شکر بکنیم که گفت ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. شکرانه سلامتمون این درویش بی‌نوای وطنمون رو که از همه طرف داره بهش حمله میشه، از داخل قدرت‌های داخلی، قدرت‌های داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی رو ما بتونیم به اصطلاح به کمکش بیایم و بتونیم که وظیفه خودمون رو در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر ایفا بکنیم. این یک کاری هستش که قبلاً به این سادگی در اختیار ما نبود. حالا با عرضم به خدمت شما انقلاب الکترونیک که الان اتفاق افتاده، این به سادگی در اختیار هممون هست و حیفه که نظارگر فاجعه آمیزتر شدن وضعیت کشورمون باشیم با بیعملی و حتی با کم عملی.